بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. ان شاء الله هر کجا هستید زندگی خوبی رو داشته باشید. بیننده قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید. برنامه‌ای که سعی می‌کنه با مطرح کردن برخی مسائلی که گفته نمی‌شود یا کمتر گفته می‌شود، راهی رو به مخاطبین خودش نشان بدهد تا اینکه اگر کسی می‌خواهد واقعاً به حقایق پی ببرد، بتواند باب تحقیق و مطالعه براش باز باشد و اگر می‌خواهد در مقابل با سوالات و شبهاتی قرار بگیرد، بداند که چگونه باید دفاع کند از اعتقادات خودش و اگر مواجه شد با کسی که با ادعاهای واهی علیه اسلام و شیعه می‌خواست مطالبی رو مطرح بکنه، بداند که چه سوالات و مسائل رو باید مطرح بکند تا طرف مقابلش باید پاسخگو باشه و تنها این نباشد که مسلمان‌ها بیایند پاسخگو باشند و دیگران فقط طرح سوال و شبهه کنند. از اونجایی که ما چند قسمت در مورد سه محور اساسی راجع به زرتشت مسائل رو خدمت شما عرض کردیم و اسنادی رو خدمت شما نشان دادیم، خب چه در فضای برنامه که تماس می‌گرفتن مخاطبین ما موافق و مخالف و چه در فضای مجازی برخی سوالات مطرح شد که بخشی از این سوال‌ها باز برمیگردد به سوالات مخالفین ما، برخی از این سوال‌ها خیر سوالاتی است که از جانب خود مسلمان‌ها ممکن است مطرح شده باشد. به احترام شما عزیزان و این سوالاتی که مطرح کردید، این جلسه رو من می‌خوام اختصاص بدم به پاسخ دادن به سوال‌های محوری که مطرح شد این مدت و به هر حال این حق رو شما دارید که از من بخواید نسبت به این موضوعات و این مسائل روشنگری هم صورت بگیره و من نسبت به این موضوعات پاسخ بدم. من پیام‌های شما رو تا اونجا که میشد دیدم، حتی کامنت‌های شما رو در فضای مجازی تا اونجا که میشد نگاه کردم، یک دسته‌بندی انجام دادم برای سوال‌های پرتکرار، سوال‌های مهم که باید نسبت به اون تو برنامه پاسخگو باشم. این جلسه رو من اختصاص دادم نسبت به این مسئله که پاسخ بدم به سوالات شما عزیزان. یکی از اساسی ترین سوالهایی که مطرح شده بود این بود که چرا اصلا شما به بحث پیامبر و ایرانی بودن زرتشت دارید میپردازید؟ ببینید، قبل از اینکه ما بخوایم به بحث نبوت و ایرانی بودن یا نبودن زرتشت بپردازیم، دیدید و اطلاع دارید که عده‌ای اسلام و شیعه رو متهم میکنن به اینکه شما چرا پیروی میکنید از پیامبری که این پیامبر عرب بوده است و ایرانی نبوده است. خب یعنی ایرادی رو دارن برای ما مطرح میکنن و ایرادی رو دارن علیه اعتقادات ما مطرح میکنن که یکی از پاسخهای ما نسبت به این ایراد این است که اگر شما معتقد هستید که ما باید اسلام که پیامبرش عرب بوده است را رها کنیم و به دین ایمان بیاوریم، به اعتقاد ایمان بیاوریم که پیامبر آن زرتشت ایرانی بوده است، خب شما ادعاتون که میگید زرتشت ایرانی بوده مغایرت داره با کتابی که اوستا هست و برای شما این کتاب مقدس هست. پس این سوال ما پاسخی است به سوالی که شما مطرح کردید و ایرادی که شما مطرح کردید. ما ابتداعاً این رو مطرح نکردیم، بعد از اینکه دیدیم دارن سوال رو مطرح میکنن که چرا شما پیرو یک پیامبر عرب هستید، ما اومدیم گفتیم خب پیامبر شما میگید ایرانی است، نبوت و ایرانی بودنش رو اثبات بکنید. تا تازه ببینیم که آیا در همین سوال شما اشکال وجود دارد یا اشکال وجود ندارد. این مسئله اول. نکته دوم اینه که ما اعتقادمون و دیدگاهمون مشخص و واضح است. تفاوتی ما برای مبحث نژاد و برای بالا بودن رتبه یک شخص در معنویات قائل نیستیم. جایگاهی که ما برای اسلم ترک زبان در عاشورا قائل هستیم از باب اینکه امام حسین علیه السلام رو یاری کرده، تفاوتی با زهیر عرب که در سپاه امام حسین علیه السلام بوده از باب اینکه عرب بوده است نداره. از هر قوم و نژاد و قبیله و رنگ پوست و هر گویشی که میخواد باشه، از هر تیره و طایفه و قبیله که میخواد باشه، برای ما تفاوتی نداره. اگر ما میگیم پیرو به پیامبر اسلام هستیم، به خاطر این است که نبوت ایشان را پذیرفته ایم، تعالیمشون را پذیرفتیم، حالا عرب باشد. اگر ایرانی بود نمیپذیرفتید، چرا میپذیرفتیم؟ اگر در قاره دیگر در استرالیا بود نمیپذیرفتید، چرا میپذیرفتیم؟ برای ما ملاک نیست. اما اون کسی که براش نژاد ملاک میشود باید بیاید اثبات بکند اون زرتشت ایرانی بوده. سوال دوم مطرح کرده بودید که حالا اینکه زرتشت چه زمانی زندگی میکرده رو چرا دارید مطرح میکنید؟ اینکه ابهام وجود داره که زرتشت کی زندگی میکرده، دلیل اینکه اینو مطرح کردید و اسنادی رو آوردید مبنی بر اینکه اثبات بکنید زرتشت واقعا زمانش معلوم نیست چه بوده است؟ پاسخ بنده به این سوال این است که ببینید، در تفکر زرتشتی یک مسئله وجود دارد تحت عنوان سوشیانس یا سوشیانت یا سوشیانت ها. اینها موعودهای زرتشتی هستند که موعود سوم منجی زرتشتی هاست. زرتشتی ها برای این سوشیانس یا سوشیانت زمان قائل شدند، زمان تعیین کردند، برای فاصله آمدن این موعودهاشون زمان گذاشتن. اگر من میخواهم بدانم تفکر زرتشتی ها در این زمینه درست است یا نیست، اگر من میخواهم بدانم سوشیانت کی قرار هست بیاید، چون اون زمان به نسبت زمان زرتشت محاسبه میشود، باید زمان زرتشت رو بدونم کی بوده. این یک مسئله. مسئله دوم این است که پاسخ دادن به بخشی از ابهامات در مورد زرتشت برمیگرده به اینکه زمان زرتشت رو حداقل شما بدونید کی بوده. یعنی اگر شما زمان زرتشت رو ندانید، نمیتوانید به بقیه ابهامات هم بیاید پاسخ بدید. البته پاسخ‌های متعددی نسبت به این مسئله که چرا به زمان زرتشت می‌پردازید وجود داره. من نمی‌خوام بس اطاله پیدا بکنم، مثل اینکه خب وقتی ما یک کتابی رو مثلا کتاب اوستا رو آمدید نسبت دادید کتاب اوستا رو به آقای زرتشت، این یک زبان داره به خصوص بخش گاته‌هاش. خب این زبانی که استفاده شده چه زمانی این زبان استفاده می‌شده است، زمانی استفاده از این زبان کی بوده و مشخص بشه یا مشخص نشه برای شما، این کتاب چه دوره‌ای نوشته شده، از چه سلسله‌ای به دست شما رسیده است. خب وقتی شما زمانش رو ندونید، حتی ندونید در چه هزاره‌ای بوده، ابهامات فراوانی سوار بر این ابهام عدم اطلاع شما از زمان زرتشت میشه. سوال بعدی که مطرح شد این بود که مگر شما مسلمان‌ها، این سوال خوبی هم بود، اتفاقا من دیدم این سوال رو برخی ها پرسیدن، مؤدبانه اون که مطرح کرده بودن استقبال هم کردم از این. مگر شما مسلمان ها میدانید زمان انبیایی که شما به نبوتشون اعتقاد دارید کی بوده که حالا دارید میگید زمان زرتشت معلوم نیست که چه زمانی بوده است؟ سوال خوبیه، اما مسئله اینجاست، ما زمان انبیا رو نمیدانیم، اما عدم اطلاع ما نسبت به انبیا به جز پیامبر خاتم، عدم اطلاع ما به زمان دقیق انبیا هیچ خللی در اعتقادات ما وارد نمی کنند. به چند دلیل. یک، ما معتقدیم باید به نبوت انبیا ایمان کلی داشته باشیم، نه اینکه به جز اینها رو بشناسیم و به جز بخوایم از تعالیم آن زمان این انبیا پیروی کنیم الا آن تعالیمی که از طریق اسلام تنفیذ شده است و یا از طریق اسلام به دست ما رسیده است. نکته بعدی، ببینید، ما اگر زمان انبیا رو ندونیم به اعتقادات ما باز خللی وارد نمی شود، به خاطر اینکه ما توقیت نداریم، اصطلاحاً ما وقت تعیین نکردیم. ما نیومدیم بگوییم که یک منجی می آید با این فاصله زمانی نسبت به مثلا نبی قبل خودش. خب اگر زمان مثلا یکی از انبیاء الهی که ما بهش اعتقاد داریم، مثلا حضرت ابراهیم یا حضرت نوح یا حضرت آدم، زمانی رو مشخص میکرد برای آمدن پیامبر اسلام مثلا یا برای آمدن منجی، اگر زمان مشخص میکرد، ما باید زمان اون پیامبر رو هم میدانستیم که بدانیم چقدر از اون مدت زمان گذشته. ولی حالا نیازی اصلا نداریم به علم نسبت به زمان بقیه انبیا. البته در مورد دو تا از انبیا الهی ما علم داریم که یکی از اونها باز تقریبی است، در مورد پیامبر خاتم که علم داریم. ابهامات در مورد زمان پیامبر بسیار کم است به نسبت به زرتشت. زرتشت اصلا معلوم نیست چه هزاره ای بوده، خب نه که چند دهه و چند قرن و چند سال. مسئله بعدی اینجا این است که ابهامی که ما نسبت به پیامبر دومی که ما علم اجمالی بر اساس حالا آنچه که معروف شده است داریم، اون هم تخمینی است، اون هم حضرت عیسی علیه السلام است. یعنی دو پیامبر هستن از انبیاء الهی که ما یکی از آنها رو اطلاعات تفصیلی نسبت به زمانشان داریم، پیامبر اسلام است، و یکی از آنها عیسی علیه السلام است. خب حالا از عیسی علیه السلام اصلا 2000 سال و خورده‌ای از زمان ولادتش نگذشته باشد، اصلا اینو هم جهل داشته باشیم نسبت بهش، هیچ خللی به اعتقادات ما وارد نمی‌شود. مسئله بعد این است که ما آنچه که از تعالیم انبیاء قبلی داریم از طریق ثقلین به دست آوردیم، یعنی قرآن و اهل بیت. اگر من خودم رو پیامبر نوح علیه السلام میدونستم، خب بالاخره باید علمی رو میداشتم نسبت به اینکه تعالیم نوح چه بوده است. ولی الان هر آنچه که از نوح علیه السلام میدانم از طریق ثقلین به دست من رسیده. قرآن فرموده است که نوح چگونه بوده است. امام صادق علیه السلام در مورد نوح فرمودند، پیامبر اسلام در مورد نوح فرمودند. خب پس من مراجعه مستقیم به آثار نوح ندارم که اون زمانش، مکانش و اینها برای من بخواد مهم باشه یا آثارش برام مهم باشه. واسطه ای بین من و اون پیامبر وجود داره که من به این واسطه اطمینان دارم که متصل به علم الهی است. پس این خیلی فرق میکنه با یک زرتشتی که میخواد مستقیم مراجعه بکنه به زرتشت و تعالیم رو بخواد از زرتشت بگیره. شما که موبدان رو متصل به علم الهی نمیتونید بدونید. میتونید بدونید؟ نمیتونید. ولی ما اعتقادمون این است که پیامبر و خاتم و اهل بیت متصل به علم الهی بوده اند و قرآن هم که کلام الله است. پس باز برای تعالیمی که به دست ما میرسد از سایر انبیا دلیل واضح و روشن و مشخصی وجود دارد که برای زرتشتی ها همچین وضعیتی نیست. سوال چهارم که من میخوام بهش پاسخ بدم، آمدن ادعا کردن برخی ها که آقا شمایی که میگویید چرا در مورد زرتشت نمشخص است، چه زمانی بوده است، نمشخص است ایرانی بوده است یا نه، نمشخص است نبی بوده است یا نه، به خاطر اینی که اعراب حمله کردن به ایران و این آثار از بین رفته است. نکته اول این است که اگر شما در مورد نبوت زرتشت میخواید همچین ادعایی رو بکنید، خب شما که معتقدید گاته ها به دستتان رسیده، گاته ها که برگردانش هم موبدان شما انجام دادن بخشی از آموزهای زرتشت میدانید دیگه، این که معتقدید به دستتون رسیده، بر اساس این متن شما اختلاف دارید. موبد اردشیر و خورشیدیان با استناد به گاته ها میگوید زرتشت پیامبر بوده است. آبتین ساسانفر با استناد به گاته ها میگوید پیامبر نبوده است. بعد این یک اختلاف جزئی نیست که شما بگید حالا اختلاف در یک برداشت است بین نبی بودن یا نبودن زرتشته. خب این پاسخ اول ما نسبت به این مسئله که در مورد نبوت اگه بخواید مطرح کنید پس ربطی به حمله عرب به ایران نداره، اما در مورد بقیه آثار که مربوط میشه به زمان و مکان زرتشت نکته ای رو توجه بفرمایید. این که بگید علت نداشتن اطلاعات از زمان زرتشت به خاطر حمله عرب به ایران است به هیچ عنوان قابل قبول نیست از لحاظ علمی. چرا که علت اینکه شما نمیدانید زرتشت کی بوده نبودن اطلاعات در مورد زرتشت نیست، کثرت اطلاعات راجع به زرتشته. انقدر گزارش های فراوانی شما دارید راجع به زرتشت که نمیتوانید بین اینها جمع ببندید. من تعابیر رو آوردم دونه دونه براتون نشون دادم که تعارض در این گزارش ها انقدر زیاد است که قابل جمع نیست. یعنی اگر شما الان مثلا بگید مثلا 50 گزارش در مورد زمان زرتشت وجود دارد یا 20 گزارش در مورد زمان زرتشت وجود دارد ما به نتیجه نمیرسیم به این دلیل که اعراب حمله کردن به ایران، البته من که نمیخوام از حمله اعراب به ایران دفاع بکنم، ظلمهای فراوانی در همون جنگی که اینها به اسم مسلمانها با ایرانی‌ها داشتن انجام شده است بر اساس گزارش حتی مخالفین شیعه، من که از اونها دفاع نمیکنم، ملاک من ثقلینه، میگم میخوام رو اونها تعصب داشتم حالا چون اینها چون مثلا شهادت این میگفتن حمله کردن به ایران کار خوبی کردن. نه اونجا اصلا بحث داریم در مورد مشروعیت این کار، بحث داریم در مورد ظلم هایی که اونجا در گزارش های تاریخی حتی اهل سنت هم اومده است، بحث داریم. من دارم علت علمی رو بررسی میکنم. به هیچ عنوان نمیتونید به این استناد بکنید. شما اگر الان 20 گزارش 30 گزارش راجع به زمان زرتشت دارید و معتقدید نمی توانید به اینها با اینها به جنبندی برسید چون یه سری آثار شما از بین رفته است، این برمیگرده به این که شما اطلاع ندارید نسبت به این موضوع که کثرت باعث اختلاف است در اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما معتقدید اعراب از بین بردن آثار رو 100 تا اثر بوده الان ازش 20 تا مونده، حالا که 20 تا مونده نمیتونید به نتیجه برسید، وای به حالی که اگر اون موقع می‌خواست 100 تا اثر در مورد زمان زرتشت وجود داشته باشه. این یک پاسخ دیگه. پاسخ سوم نسبت به این سوال کلی، در مورد زرتشت یک سری گزارش ها تحت عنوان گزارش کلاسیک وجود داره، یک گزارش سنتی یک گزارش کلاسیک. گزارش سنتی گزارش های زرتشتی هاست، گزارش کلاسیک گزارش یونانی هاست. آثار یونانی ها هم میخواید بگید در مورد زرتشت از بین رفت با حمله عرب به ایران؟ ممکن است شخصی بیاد بگوید که خب من اصلا آثار یونانی ها رو در مورد زمان زرتشت اصلا علمی نمیدانم، بهش توجه نمی کنم. جناب آقای دکتر فرهنگ مهر در کتاب خودشون دیدینو از دینی کهن بعد از اینکه آثار کلاسیک بخشش رو اشاره کرده بود اظهار تعجب کرده که چرا برخی اینا رو گذاشتن کنار و رها کردن. شما نمیتونید به این راحتی اون گزارش‌ها رو کنار بگذارید. پاسخ بعدی که نسبت به این موضوع مطرح می‌کنیم این است که برخی از این گزارش‌هایی که در مورد زمان زرتشت شما دارید اصلا مربوط به زمان قبل از حمله اعراب به ایرانه. یعنی اون مورخی که در مورد زمان زرتشت یک قولی رو دارد، مورخ دیگر قول متعارض رو دارد، هیچ ربطی به بعد از حمله اعراب نداره که بگید بعد از حمله اعراب این اثر از بین رفته بود و فلان و اینها. این مربوط به قبل از حمله اعراب بوده زمانش. امثال پلوتارخ یا پلوتاریک اینا مونه چند دهه فوت پلوتارخ برمیگردد به حدود شاید 100 سال بعد از عیسی علیه السلام. حالا شاید بیشتر و کمتر بوده. همون حدود هاست. اونها رو میخواید چه کار بکنید؟ گزارش کلاسیک خودتون گفتید بعد بهش اهمیت هم داده بشه. دکتر فرهنگ مهر نسبت بهش گفته بود. حالا ما البته اسکنار هم نشون دادیم، نمیخوام الان دوباره اینها رو مرور کنم که تصریح کرده بودید علت ابهام شما در مورد زمان زرتشت وجود گزارش‌های مختلف است. سوال بعدی، این سوال مهمه، اینو دقت بفرمایید. این سوال رو مطرح کرده بودن برخی ها که شما آمدید در مورد ایرانی بودن یا نبودن زرتشت به بخشی از اوستا استناد کردید که این بخش گاتاهای اوستا نبوده است و معتبر نیست. پاسخ اول این که خب اگر ما آمدیم به بخشی از اوستا استناد کردیم اون بخشش معتبر نبوده در مورد ایرانی بودن یا نبودن زرتشت، خب شما زحمت بکشید برید از همون گاتاها، از مطالب گاتاها، از تصریحات گاتاها ایرانی بودن زرتشت رو ثابت کنید. اگر نمیتونید از بخش گاتا ایرانی بودن زرتشت رو ثابت کنید، معتقدید سایر بخش های اوستا هم گزارش های مخالف با اون آمده است، پس دیگه ادعای ایرانی بودن زرتشت دیگه چیه؟ پس این سوال اولا کمکی به شما نمیکنه. توضیح این که این کتاب اوستا بخشی از این کتاب، بخش ابتدایی این کتاب گاتا هاست که گویند قطعا خود سروده های خدای زرتشت است و غیره، بعد بخش های دیگری دارد، وندیداد و خرد اوستا و فلان و اینها که همه اینها کتاب اوستا رو تشکیل میده. مطمئن میخوام یه جواب دیگه بهتون بدم. دو تا مصدر براتون میارم، یکیشون نشون داده بودن قبلا ولی به خاطر اینکه مرتبط است با موضوعی که سوالی که ابهامی که مطرح شده دوباره نشون میدم و یک به هر حال سندی جدیدی هم خدمتتون نمایش خواهم داد. از الان من این رو بگم، اینو من دارم بهش میپردازم. جلسات بعد به بخش های مختلف اوستا استناد کردیم برای اینکه فرار بکنن برخی از آقایون از پاسخگویی نسبت به اون مطالبی که آنجا آمده است، نیاین بگویند که اوستا فقط بخش گاتاهاش برای ما معتبر است و زرتشتی ها سایر بخش ها رو قبول ندارن. اول من از کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان میخوام بهتون یه مسئله رو نشون بدم. در این کتاب که در ایران هم چاپ شده، موبد دکتر اردشیر خورشیدان رئیس انجمن موبدان تهران چاپ کرده است، تصویر و مانیتور بنده رو ملاحظه بفرمایید. در این کتاب در صفحه شماره 29 سوال 11، آقای اردشیر خورشیدیان کتاب اوستا نظرتون در مورد چیه؟ بله بخش گاتاها ویژگی های خاص خودش رو داره و قطعا بخش گاتاهای اوستا رو والاتر از سایر بخش‌ها می‌دانند زرتشتی‌ها، اما اوستا، ببینید نه گاتاها، نه فقط بخش گاتاها، کل کتاب اوستا به مجموعه کتاب‌هایی گفته می‌شود که برای ما زرتشتیان چیه؟ مقدسه. کل کتاب اوستا برای زرتشتیان مقدس است ولی بخش‌های مختلفیشون تصریح کرده با یک زبان نوشته نشده، با زبان‌های مختلف است که این واضح است و مشخص است. پس کل این کتاب مقدسه. یه مسئله رو خدمتتون بگم. آقایونی که میاد ایراد میگیرید میگید که نه ما اوستا فقط بخش گاتاهاش درست است و بقیه‌اش رو قبول نداریم. البته خیلی از زرتشتی‌ها وقتی این حرف رو میشنون بهشون برمیخوره که یعنی چی؟ آخه کتاب اوستا، کل اوستا کتاب مقدسی است. اما اینو خدمتتون بگم، در بقیه بخش های اوستا به غیر گاتاها بخش های وجود دارد که مکالمه زرتشت با اهورامزدا است. اگر شما این رو ضعیف بدانید دروغ و جعل نسبت دادید به پیامبر خودتون و خداش. چطوری میتونه این مقدس باشه؟ یعنی حتی ضعیف بودن این هم از مقدس بودنش میتونه براتون این رو میتونه از مقدس بودن ساقط کنه و خارج کنه. این یک. پس موبد اردشیر خورشیدیان کل اوستا رو مقدس دانسته است. نکته دوم، میخوام از این کتاب نشونتون بدم، برگردان گاتا، موبد رستم شهزادی. موبد رستم شهزادی که برگردان این کتاب رو انجام داده است، استاد موبدهای بسیاری از موبدهای سرشناس حال حاضره. موبد شهزادی استاد موبدهای حال حاضر، برخی از این موبدان سرشناس شاگرد ایشون بودن. این تصویر کتاب هست، ملاحظه بفرمایید. انتشارات فرابهر هم چاپ کرده. برگردان گاتا، پیدایش زرتشت، آمادگی زمینه ظهور، رسالت زرتشت، آموزش های زرتشت. چه کسی آمده است این رو اوستا به فارسیش رو آورده یا برگردان کرده؟ موبد رستم شهزادی به انگلیسی هم ترجمه کرد. دو تا زبانه. جناب آقای سیاوش کشاورزی هم آمده است به انگلیسی ترجمه کرده. من همین ابتدای این کتاب میخوام نشونتون بدم. ببینید واقعا اوستا برای زرتشتی معتبر است و میشود به همه بخش‌های اوستا استناد کرد یا خیر. صفحه شماره 10 این کتاب، گاتها سرودهای زرتشت، که ملاحظه می‌فرمایید چه کسی نوشته است؟ موبد رستم شهزادی، مهر ماه 1175 خورشیدی برابر با 3734 دینی زرتشتیان، که ما هم همینش انقلت داریم. گرچه دیگر بخش‌های اوستا را نیز نمی‌توان از نقطه نظر یادگارهای کتبی فقهی یا کتب فقهی، شاید باید تعبیر دقیق می بود، و تاریخی و علمی و حماسی و آیینی کم اهمیت تر دانست، ولی هیچ کدام از لحاظ دارا بودن مفاهیم و معانی ژرف خداشناسی و بیان دلکش و ارزش مینوی به پای گاتا نمی رسد. پس چی شد؟ گاتا از لحاظ ارزش مینوی بالاتر از بقیه بخش هاست، اما از نقطه نظرهای فقهی، تاریخی، علمی، حماسی و آیینی سایر بخش‌های اوستا کمتر از گاتاها نیستند. ادامه رو ملاحظه بفرمایید. به راستی میتوان گفت که گاتهای اشو زرتشت کتاب اصول دین زرتشتی و بخش‌های دیگر اوستا فروع دین و شریعت و فقه زرتشتی است. نیایید بگید بخش های دیگر اوستا اعتبار ندارد. موبد رستم شهزادی استاد موبد های سرشناس حال حاضر تصریح کرده است در ابتدای ترجمه گاتا. هرچند آدم مثلا ممکن است کتابی برای بخش گات های اوستا بنویسد، سعی بر این داشته باشد که فقط این بخش گاتا رو خوب مطرح کنه، ولی در مقدمه این کتاب اومده است گفته است گاتا اصول دین زرتشتی رو شامل می شود و سایر بخش‌های اوستا فروع دین زرتشتی رو شامل می‌شود، شریعت رو شامل می‌شود، فقه رو شامل می‌شود. پس بر اساس حرف موبد رستم شهزادی ما می‌تونیم استناد بکنیم به سایر بخش‌های اوستا. و شما خلاصه یا این مطالب موبدانتون رو ندیدید یا این مطالب رو دیدید، اما به هر حال برای اینکه پاسخگو نباشید نسبت به برخی از ابهامات و سوالات، به دنبال این هستید که این حقایق اعتقادی خودتون رو بیاید چیکار کنید؟ کتمان کنید. سوال بعدی، آمده بودن مطرح کرده بودن برخی که درست زمان مرد زرتشت مشخص نیست کی بوده، اما هرچه که باشد قدمت زرتشت بیشتر از آموزهای اسلامه و ما میریم سراغ آموزهایی که قدمتش بیشتر بوده است، نه آموزهایی که به نسبت زرتشت مستحدث است و تازه وجود آمده. خب بر اساس این حرفی که برخی از عزیزان مطرح میکنند، خود آقای زرتشت هم نباید آموزه های جدیدی می آورد و زرتشتی ها نباید زرتشتی می شدند. همون دوره انجمن مغان بود و زمانی که زرتشت آمده بود، اینها می آمدن به آقای زرتشت می گفتن آقای زرتشت ما تعالیم قدیمی تری داریم، مراجعه می کنیم به اون تعالیم قدیمی تر، دیگه شما برای ما تعالیمی نیار. پس این ادعا خود تعالیم زرتشت رو هم زیر سوال میبرد. یک. دو، من واقعا نفهمیدم چه ربطی وجود داره بین اینکه حالا قدمت دین زرتشتی بیشتر از قدمت دین اسلام است. اتفاقا اگر شما زرتشت رو در دایره بحث نبوت بدانید و چرخه نبوت به معنای اینکه شخصی میآید معرفی از معارف دینی دارد، نبی بعدی رو معرفی میکنند و نبی بعدی تعالیم شخص قبل رو یا پیامبر قبل رو تکمیل میکند، خب بعد نگاه بکنید ببینید اون پیامبری که خاتم است چه کسی بوده، اون پیامبری که اینها رو تکمیل کرده چه کسی بوده. انبیا رو که شما نباید بیاد دیگه، قدیمی تری کی بوده. اگه اینجوری باشه همتون باید پیرو اگر قبول دارید حضرت آدم بشوید، یا انبیا قبلتر از زرتشت اگر معتقدید زرتشت بعد از اینها آمده است مثل نوح علیه السلام بشوید. این استدلال استدلالای علمی نیست به هیچ عنوان. یک بخش کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، چند تا سوال دیگه وجود داره، ابهام دیگه که مطرح کرده بودن، میخوام نسبت به اون هم پاسخگو باشم تا اینکه دیگه مرتب نبینیم که در پاسخ به سوالات ما این مسائل میاد مطرح میشه، ما توی یک جلسه کامل اینها رو جواب داده باشیم. میام برنامه رو میبینیم، برمیگردیم، ادامه مسائل رو خدمتتون عرض میکنم و منتظر تماس شما هستیم در مورد مسائلی که مطرح کردیم در برنامه، سوال هایی که مطرح کردیم در برنامه. ما استدعا میکنیم که عزیزان و موبدان عزیز زرتشتی و بزرگوار و اونهایی که اهل علم هستن، اهل فضل هستن، در بخش دوم برنامه تشریف بیارن، مطالب علمی خودشون رو مطرح بکنن. اگر نقدی، نقطه نظری در مورد مطالب ما دارن حتما مطرح بفرمایند و ما هم مسائل علمی اینها رو میشنویم. اگر پاسخی هم نسبت به موضوعاتشون داشتیم ارائه میدیم. با ما همراه باشید.
أتمنى محبوبي قم الهدية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد برلبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی له من قلبی اجمل تحیه الفرحه بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی محمد ساکن قلبی ساکن روحی اغلى من احبابی كل ما صليت انا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونه ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الديم الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
ممنونم شما عزیزان که با ما همراه هستید. سوالاتون رو میتونید برای ما بفرستید و سوال های شما از طریق پیامک هم میتونه به دست ما برسه و من سوال هایی که ببینم در موضوع برنامه هست و سوال های خوبی جدی است و مرتبط با بحث هست و با این برنامه هست و انشاءالله نسبت بهش پاسخ خواهم داد. خب چند ابهام مطرح کردیم که گفته شده بود و نسبت بهش توضیح دادیم برای شما. سوال بعدی و مسئله بعدی این بود که استناد کرده بودند و گفته بودند اینکه ایران باستان همه یکتا پرست بودند و بت پرستی یا ثنویت در اون وجود نداشته نبوده است یا تثلیث در اون وجود نداشته است یا تکثر خدایان وجود نداشته است، این برخواسته از تعالیم زرتشت بوده و به خاطر همین است که ایرانی ها یکتا پرست بودند. جدای از اینکه در زرتشت سنویت وجود داشته است یا نه، یا حداقل در دورهای تاریخی در تفکر زرتشتی سنویت یعنی دو خدایی بوده است یا نبوده است، آنچه که تحت عنوان اهریمن در زرتشتی یاد می‌شود واقعا آیا شیطان است یا خیر قدرت دیگری است که استقلال هم دارد در مسائل مختلف، حالا ورود پیدا خواهم کرد در جای خودش. جدای از این مسئله، این سخن که ایران باستان همه یکتاپرست بودند از دیدگاه ما به شدت قابل خدشه است. نمیتونید همچین ادعایی رو مطرح بکنید. بله، شاید شدت و حدتی که در بحث بت‌پرستی در مثلا اعراب قبل از اسلام وجود داشته است در ایران باستان وجود نداشته باشد به اون شدت و به اون فراگیری و به اون کیفیت. اما من یک خاطره رو خدمتتون عرض بکنم که علمی است. در سفری که بنده داشتم، چون چند بار این سفر رو انجام دادم به سیستان و بلوچستان و شهر سوخته، چون میدانید شهر سوخته یک سابقه 5000 ساله دارد. اتفاقا اینکه از ایرادهایی که من دارم به برخی از این باستان ستایان افراطی میگم شما تاریخ ایران رو محدود کردید تو 2500 سال به خاطر دوره هخامنشیان، در حالی که اینقدر که ما با هخامنشی ها فاصله داریم، هخامنشی ها با دوره شهر سوخته فاصله داشتن، که شهر سوخته مؤلفه های یک تمدن در حد قد و قواری اون زمان و دوره خودش رو داره که داره در موردش کار میشه. حد فاصله بین شهر زاهدان و زابل هست. اونجا که رفته بودیم خب یک موقعیتی فراهم شد و بزرگواری اونجا بودن که اگر لازم بشه حالا جلسات بعد هم ایشون رو که مسئولیت داره اونجا روی خط خواهیم آورد و خودشون توضیح بدن برای شما. وارد یک مجموعه ای شدیم. از قضا زمانی که ما رفتیم زمانی نبود که خواه توریست اونجا بیاد و اینها، تقریبا کسی به جز بنده و با یه شخص دیگه کسی همراه هم نبود، اونا راننده بود که داشتیم با هم مسیر زابل و زاهدان رو می‌رفتیم. وقتی وارد اونجا شدیم این شخص شروع کرد، فهمید که ما بحث کلامی و بحث تاریخ رو مطرح می‌کنیم و اینها، شروع کرد با یک اشتیاقی توضیح دادن از آنچه که خیلی عمومی مطرح نمی‌شود. حالا زمان بگذرد ان شاءالله اینها رو عمومی‌تر خواهید شنید. جایی بردن بنده رو در شهر سوخته و گفتن اینجا یکی از معابد زمان شهر سوخته است، معابد 5000 سال پیش ایران باستان است. خب چه اتفاقی می افتاد اونجا؟ من دیدم پیکرک هایی در اونجا وجود داره، بت هایی اونجا وجود داشت که اینها سر هم نداشتن. هنوز شهر سوخته بسیار از بخشاش بکره، همین این پیکرک ها رو نمونه هایش رو آوردن در موزه نگهداری میکنن، اما اون معبد محل نگهداری اینها بود. دلیلش رو پرسیدم، گفتن که این دوره 5000 سال پیش در ایران باستان در این منطقه بت میپرستیدن، حالا تحت عنوان پیکرک ازشون یاد میاد، بت میپرستیدن. بعد این بت هایی که میپرستیدن ازشون درخواست هایی رو داشتن که این درخواست رو اجابت نمیکردن بعضی وقتا، چون اجابت نمیکرد سر این بت رو قطع میکردن، میرفتن یه خدای دیگه رو میپرستیدن، میگفتن شما زورت زیاد نیست، زورت نمیرسه که خواسته ما رو اجابت کنه. پس ایران باستان نمیتونیم بیایم ادعا بکنیم بگیم که بله ایران باستان همه یکتاپرست بودند و چه بوده است. این دیگه شواهد تاریخیه که وجود عینی و خارجی داره، ملموس داره. برید شهر سوخته رو ببینید، توصیه هم میکنم این موارد رو هم ببینید. ادعا نکنید که ایران باستان همه یکتاپرست بودن، همچین چیزی شبیه به یک افسانه است، هرچند برخی از آقایون و حتی بزرگواران اومدن همچین ادعایی رو مطرح کردن. از طرف دیگه آیا واقعا تفکر زرتشتی تفکر توحیدی کامل است؟ آیا اهورامزدا یک خدای زرتشتی است یا خیر؟ اینا رو بهش میپردازیم. اتفاقا به بس اهورامزدا میخوام بپردازم. حالا مسائلی داریم در مورد خود خدای زرتشتی و اهورامزدا، اونا رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و بس سنویت در اعتقادات زرتشتی رو مطرح خواهم کرد که آیا دو خدایی و یا دو مبدع و یا دو خالق مستقل وجود دارد در تفکر زرتشت یا خیر، چون برخی ها اهریمن رو معادل با شیطان میدانند، یعنی اون چی که ما تعریف داریم از شیطان در اسلام و تعالیم اسلامی همون اهریمن در تعالیم زرتشت میدونه، این درست نیست و دقیق نیست. این مسئله شهید مطهری هم با اینکه نسبت به زرتشت روی کرده خیلی مثبتی داشته به نسبت، با این وجود تعریفی رو دارن که بله اهریمن رو نمیتونیم همون شیطان بدونیم، به خاطر اینکه اهریمن مقام بالاتری نزد زرتشت از شیطان داشته است و با اون ان شاءالله خواهیم پرداخت. چند تا سوال دیگه مونده، من اینا رو جواب بدم بعد از اون انشاءالله میخوام تماس های شما رو بگیریم. ممنونم که منتظر هستید، ولی تماس بگیرید. به خصوص اتاق فرمان هم یه بزرگواری کنن، اگر مخالف تماس گرفت، یعنی اگر گفت من زرتشتی هستم، حتما ایشون رو تو اولویت بگذارید. قطعا اون عزیزی هم که پشت خط منتظر هست، عزیزانی که پشت خط منتظر هستن، موافق ما هستن، با این موافق خواهند بود که مخالف ابتدا روی خط تشریف بیارن. خب سوال بعدی رو من سرعت بدم به کار بخاطر تماسایی که منتظر هستن. گفتن که چرا با زرتشت که یک پیامبر است دشمنی میکنید؟ ما الان اصلا بحثمون سر همینه. اول شما بیاید ببینیم زرتشت کی بوده، اصلا زرتشت پیامبر بوده است یا نبوده است. بعد اگر ثابت شد پیامبر است، ما که دشمنی نداشتیم و دشمنی نداریم. ما داریم سوال مطرح میکنیم، ما داریم ابهام مطرح میکنیم. اگر من میرم یک جایی و از جوانان میخوام که سوالات و شبهات خودشون رو مطرح کنن در مورد پیامبر اسلام، در مورد امیرالمومنین، در مورد اهل بیت علیهم السلام، در مورد قرآن، یعنی توصیه میکنم که اینا بیان توهین کنن. نه، سوال است در ذهن جوان است، نه از روی غرض بپرسد، من باب رفع جهل یا رسیدن به علم داره این رو میپرسه، به جواب میدیمش. من دارم سوال میپرسم، میگم آقا شما گفتید زرتشت ایرانی بوده است در اوستا، خلاف این وجود دارد، این توهین به زرتشت است. خیر، بماند که آیا اصلا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده. بعد از اینکه ابهامات رو پاسخ دادیم نسبت به اینکه زرتشت اصلا پیامبر بوده یا نبوده، اون وقت بهش بپردازیم. و ابهام آخر رو هم من خدمتتون عرض بکنم. برخی آمده بودن اشاره کرده بودن به اینکه برخی از گزارش ها وجود دارد که امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ با ایرانی ها شرکت داشتن. اعتقاد ما این هست که این مسائل دروغ، نه تنها ضعیف بلکه جعل تاریخی است. همینطور که ما توضیح دادیم امیرالمومنین در هیچ یک از جنگ ها با ایرانی ها حضور نداشتند، حسنین علیه السلام هم در هیچ کدام از جنگ هایی که در ایران بوده است در جنگ حضور نداشتند، در فتح طبرستان حضور نداشتند، برخلاف ادعایی که برخی از مخالفین شیعه مطرح کردند. ما گزارش های مخالفین شیعه هم دونه دونه بررسی کردیم و جواب دادیم که الان فرصت خارج است بخوام اونها رو دونه دونه باز اینجا توضیح بدم و شرح بدم، ولی لازم بشود به همون مسئله هم خواهیم پرداخت. شیعه روایت قابل اعتمادی مبنی بر اینکه حسنین علیه السلام در جنگ با ایرانی ها بودن و شمشیر زدن و با ایرانی ها جنگیدند و ایرانی کشتن ندارد. اگر میگید خلافش از تماس بگیرید، جواب بدید، تماس بگیرید، اسناد رو بیارید ببینیم که آیا شیعه همچین چیزی رو دارد یا خیر. بریم سراغ تماس های شما. اگر میام برنامه پخش نشه خوبه، چون من سوالی هم توی اینستاگرام فرستاده بودید. ممنونم از شما، از اتاق فرمان بسیار ممنونم. تماس اول خانم سلیمیان هستن از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی. من دو تا نکته می‌خواستم خدمتتون عرض کنم و سوالم در نکته هام نهفته است و بعد وقتا میدم به شما که پاسخ منو بدید. اول اینکه شما گفتید که دین زمانه در واقع دین زمانه هخامنشیان دین رسمی ایران زرتشتی بوده، درسته؟
من در مورد این بحث دارم، نه من همچین چیزی رو نمیگم. من گفتم ادعا بر این است، یعنی من منظورم این بوده که اونها همچین ادعایی رو مطرح کردن، چون معروف و مشهور هم اینه. اما همینجا اگه اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، مؤلفه هایی وجود دارد علمی، گزارش های علمی وجود دارد که به شدت قابل بررسی است، از جمله اینکه چرا اسم زرتشت، خود آقایون باستانگرا اعتراف کردن اسم زرتشت در هیچ یک از کتیبه ها نیامده است، اسم زرتشت در هیچ یک از این آثار باستانی که در زمان هخامنشیان بوده است تا الان به دست ما نرسیده از چیزی، و آن نمادی که ازش تحت عنوان اهورامزدا یا فربهر و اینها یاد میکنند، آیا این نماد زرتشتیگری بوده است یا نبوده است؟ در موردش بحث مفصل دارم، اونو به جاش خواهم پرداخت بشه.
بله، بعد سوال من در حوله اینه که چون که یهودی ها ادعا میکنن در زمان خشایارشا 77,000 ایرانی ها کشتن، بعد میخواستم ببینم تو متون اوستایی به این اشاره شده، و بعد اینکه شما به من گفتید که همین زرتشتیان اروپا، بنیاد زرتشتیان اروپا خودشون میان در واقع اطلاعات توییت های اسرائیل به زبان فارسی و اینا رو در واقع تو توییتر حمایت میکنن.
بنیاد زرتشتیان اروپایی گفتم که
بنیاد زرتشتیان اروپا در واقع توییت های اسرائیل رو توی توییتر حمایت میکنن. بعد میخواستم ببینم اگه این کشدار وجود داشته باشه، خب چرا میان از اسرائیل حمایت میکنن؟
بله، چشم صد بینم، توضیح خواهم داد.
مطلب بله. مسئله دیگه داریم؟ اگر این مواردی که من بهتون گفتم ابهام برانگیز بود توضیح بدید لطف میکنید. ممنون،
موفق و معید باشید، در فن و حق باشید. خانم واحدی، خانم زاهدی از یزد، سلام علیکم و رحمت الله.
الو، سلام.
و علیکم السلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من چند تا نکته دارم. اول دیگه پیشتم نمیرم در مورد خودم. بله. اول اینکه اسم برنامه‌تون با دارم کت که بشینم نگاه کنم. بند هلوش سن 16 سالگی پیرو به مکت فلسفی حرکت جوهر مولا صدر و شیخ اشراق بودم. کتب تاریخ رو مطالعه می کردم، ادیان رو میخوندم. کتاب رومان باعث شد که به فلسفه اگزیستالیست بر بخورم، که سرفیس توفشون که کارده. چند تا سال که شما مطرح کردید، برخی از هموطنان به من گفتن که شما به تاریخ هرودوت استناد نکن، چون هرودوت یونانی بوده و یونانی ها دشمن ما، دشمن ایرانیان هستن، یکی در مورد ایران بیت و یکی زمان زرتشت و یکی مسئله نبوتش. طبق تحقیقاتی که من کردم، اگه خواسته باشم ایران ویچ رو محدود جغرافیایی که اوستا گفته در نظر بگیرم، طبق گفته خانم میری بایس اکرودوت استناد نکرده، طبق گفته خانم میری بایس رود ولگاست، رودخانه ولگا که مردم قزاقستان بسیار سرسی، مردم قزاقستان جنگ جو و غارنشین بودند و عربای جنگی هم داشتن، همون عربایی که استناد میکنن بهش که آریایی ها با اون تونستن که به چی برسه، به فلات ایران حمله کنن و فلات ایران رو در تصرف کنن. یکی دیگه از استاد من زرتشت و آیین میتراست، در کتاب زرتشت و آیین میترا دکتر آشتیانی یه فکت آوردن که یه فکت از دکتر کرگ آرمانی آوردن که این رودخونه میتونه رودخونه دانوب باشه و اگر دانوب باشه مردم اوکراین برمیگرده، مردم اوکراین نه بسیار جنگ جو و در کشت برای ست سیر زندگی میکردن و تمام این را برمیگرده به منطقه سیبری.
بله خانم زاهدی،
یکی نکته در مورد زمان زرتشت. بله. اگر زمان زرتشت رو خواسته باشم به گفته خود زرتشتیان عزیز استناد کنم، دکتر آبتین ساسار فرمودن که 9000 سال قبل از میلاد
نقل کردن،
الان ما 2000 سال بعد از میلاد هستیم، یعنی حدود 11000 سال قبل از میلاد. بله. و از لحاظ زبان شناسی قطع به یقین 8600 سال پیش از میلاده. و اینکه افلاطون خودش در کتابش استناد کرده و گفته زرتشت 6000 سال قبل از من بوده است و افلاطون 500 سال قبل از میلاد بوده، یعنی حدود 6500 سال پیش.
بله.
و برخی از دوستان زرتشتی باستانگرا به من گفتن که تاریخ طبری رو مطالعه کن. تاریخ طبری اینو گفته که زرتشت پیامبر مجوس از طرف ارمیای نبی ترد شد و نفرین شد و به مجوسیان ادعا یه نبوت کرد. آیا کردار نیک تو خیانته و یکی اینکه مسئله نبوت نبی بودن از نبع میاد.
بله.
یعنی یه آدمی اونقدر با تحصیب نفس داشته باشه و از عرض روحانی بارا باشه که یه خبری رو از خدا دریافت کنه و بتونه اون رو به مردم ابلاغ کنه با هر سختی که از اگر زرتشت رو آموزگار بدونن، آموزگار یعنی این که یک نفر از کسی دیگر که هم شأن او بوده از بیاموزه و به هم شأنان خود آموزش داد. یعنی اهورامزدا یه زمینی بوده است و برخی زرتشت رو به عنوان جادوگر معرفی کرده. دلیلشون اینه که اسفندیار رو روی تن کرده. و بله، چند نکته در مورد خودم.
خانم زاهدی، من یه نکته میشه عرض کنم؟
بله بفهمم.
خیلی از مخاطبین ما نمیدونن که شما چه کسی هستید و زمینه فکری شما رو نمیدونن. خب اینو من توضیح بدم به مخاطبین بزرگوار که خانم زاهدی به خاطر دیدن این برنامه ها رویکردی رو حالا خودشون توضیح خواهند داد اتخاذ کردن، متفاوت با رویکرد خودشون، رویکرد قبلی خودشون، و با بنده تماس گرفتن و خیلی شجاعانه گفتن که من 7 سوال دارم و سوالهای خودشون رو مطرح کردن و ما در حد توان بنده نسبت اونها پاسخ دادن. خانم زاهدی، من خیلی خوشحال میشم که اگر برای مخاطبینمون هم از گذشته خودتون، از اون دوره‌ای که توی آتشکده ها بودید و اینها رو هم بفرمایید و تفاوتی که رویکرد الان شما نسبت به قبل داره میشنویم.
بله چشم. من مقدمی که اومدم در مورد خودم به خاطر همین اومدم که مکاتب فلسفی رو خونده بودم، به مکتب ملا صدر را حضرت جوهری اعتقاد داشتم و به شیخ اشراق که نظر بر این داشتن که موکلانی باستیست بین انسان و خدا است. دوست من فکر نکنم زرتشتی بوده باشه، ولی به اسم زرتشت هر روز که در کتاب خونه من میرفتم و قبل از اون با بچه ها بازی میکردم، قرآن رو برگرد رو میکردم براشون و بازی میکردم باشون و حتی شاهنامه حمله دردیه بازل مشهدی رو براشون برگرد رو میکردم بهم گفتیه داری یه کاری میکنی که اهورامزدا نفرینت کنه و متاسفانه من دچار یه چالش شدم، یه بیماری، و دوستم بهم گفت که شما اهورامزدا نفرینت کرده و امر داد یکی از انشاسپندان،
ششمین فرشته از فرشتگان زرتشت،
انشاسپندان که اهورامزدا واسطه میدونه تو ترک کرده و به دست دیوه چیزه دیوه بیمار سپرده. و اینکه بعد خیلی ادبیات دوست داشتم، رشته ادبیات قبول شدم، ولی با این تفاوت که همیشه کنار دخمه بودم. اگر یزد تشریف بیارید دانشگاه ادبیات درست کنار دخمه است. همیشه کنار دخمه بودم و اونی که خودش رو به عنوان زرتشتی و دوست من را زده بود به من گفت که بیا بریم امروز آتش کرده و وقتی چشم باز کردم دیدم که با بهایی ها هستم و یهودی ها که نمیشه اونا رو به اسم یهودی بگه، بیشتر سهیونیست مخواستن، بیشتر به سهیونیست مخوردن و اونا چنان نگاه من رو عوض کرده بودن چون این بیماری بهم عارض شده بود که واقعا از همه چیز زده شده بودن. تا به خودم اومدم من یک هستیگه را شده بودم و فلسفه کیکرگارد را دنبال میکردم. اونا یعنی پیشنهاداتی میدادن که من شرم دارم که بیان کنم و بگم که به چه کارهای وادار شدم.
زرتشتی هایی کارو کردن؟
بله بله.
خب
در خانواده مذهبی بودم ولی با پیشنهاد اونا یه جورایی رفتار کردم که واقعا شرم دارم چون با بهایی ها رفت و آمد داشتم. فرق زال بهایی سال من یکی از دوستان زرتشتی آقا کامیاب فرمودند که زرتشت رو از طریق آین زرتشت رو از طریق کن کاش به دست آوردن. آین زرتشت و دین یهودیت هر دو وراثتی هستند و از طریق خونه ما در منتقل میشه. من گاسه های یسنا گاسه ها یا گاسه ها و یسنا رو مطالعه میکردم و در مهمانی هایی که میگرفتن حضور داشتم و اینکه به ما گفتن که حتما باید شرم دارم از گفتنش و اینکه خیلی گفتن که خون کوروش در رگ هایم. من میخواستم به باستانگرایان عزیز عرض کنم که شما حمله اسکندر مقدونی را از یاد بردید. اسکندر مقدونی کتابخونه و تخت جمشید رو به آتش کشید، طبق تاریخ هرودوت به آتش کشید و دختران و زنان رو جلوی چشم پدران و همسرانشون مورد تجاوز قرار میدادن. یک درصد فکر کنید خون اسکندر در راهتون بوده، چون اگر اینقدر که با شدت و عدت بیان کنید ما ایرانی هستیم و باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، شما ناموس خودتون رو خیلی راحت فروختید و دست به دستش کردید. و اینکه من اسمم رقیه هست، تا اون جای از اسلام زده شده بودم که وقتی به من گفتن رقیه ناراحت می شدم. بعد از چند وقت که گذشت گفتم باید قربانی بدیم. قربانی هم پدر و مادرم بودن. پدر و مادرم بودن ولی یعنی اقدام که کردم ولی با برنامه بازگشت که شما در اون صحبت کردید منصرف شدم.
یعنی پدر و مادرتون رو بعد از بین می بردید؟
بله، چون اعتقاد داشتن که پدر و مادر که فرزندشون به دست دیو تیر در افتاده باید نابود بشه.
پدر و مادری که به دست دیو افتاده
باید نابود بشن. و اینکه یه چند وقتی گذشت و کرونا وارد کشور شده بود، همینطور فقط ارتباط های واتساپ اینا داشته. سوال من از آقای خدایی، آقای شهبازیان که بسیار رکیز کل لفظ هست، موبست پن تا نیکن نام، موبست کامران در ید، اینه که شما چرا آقای خدایی و شهبازیان که معلومه دین وراثتی خودشون رو با دستور سهیونیسمای بلژیک به دین تبلیغی بدل کردن و پولهای هنگ گفت میگیرن؟ دیگه من نتونستم با اینا ارتباط برقرار کنم. و اینکه هیچ کدوم قائل به گفتار نیک نیستن. در این مدت که من تغییر نگرش دادم از بدترین الفاظ استفاده کردن.
خانم زادی
چش باز کردم و من لحین نیست شده بودم پوچگرا و پیروه فلسفه نیچه. کتاب آنتیگرس نیچه رو مطالع کرده بودن و به نوسته از پیمان های نیچه رسیدم که گفته بود خدا تو بکش و یا خودت جرأت داشته باش خودت رو محاکمه کن. وقتی من اقدام خودکشی کردم هیچ کس دیگه، هیچ کدوم از اونایی که ادعای زرتشتی بودن میکردن، هیچ کدوم پا پیش نذاشتن. و شرمنده که این لفظ رو استفاده میکنم. یه عرب زاده به گفته ما مثل شما که اونا منو گام به گام تا دم پرتگاه بردن و حولم دادن، یه عرب زاده مثل شما تنابشو انداخت و منو کشون بالا، نذاشت که سقوط کنن.
خدا رو شکر، الحمدلله. خانم زاهدی،
بله.
حالا مختصری رو فرمودید که تو این تلاطم فکری و بحث زرتشتیگری که افتاده بودید چه اتفاقاتی افتاد و بعد حالا به حمدالله الان دیگه نگرشتون نگرش
اصلا صدا ندارم.
عذرخواهی میکنم. الان صدای من دارو دارید؟
بله بله.
فرمودید که بعد از اینکه تغییر نگرش دادید و آمدید الان مسلمان و شیعه شدید و من واقعا از صمیم قلب خوشحالم که برنامه ما بتونه مؤثر باشه در هدایت افراد. هدف ما همین هست. خوشحال میشیم، من رو نمیخوام پنهان بکنم، اگر ببینم کسی هدایت میشه خوشحال میشم، به خصوص اگه ببینم با تحقیق با پژوهش هدایت شده. سوالایی که ایشون از من پرسیدن توی اون 7 سوالی که از من پرسیدن و گفتن که پاسخ بدم و حالا در حد توانم بهشون پاسخ دادم، به سوال سوم چهارم رسیدم بهشون عرض کردم، گفتم واقعا این کتابا رو شما تسلط دارید و خوندید؟ فهمیدن بله، چون از داخل متون و کتبی داشتن سوال می‌پرسیدن که مکاتب غربی رو شامل می‌شد، حتی از روایات شیعه شامل می‌شد، فلان فلان روایتی که در کافی اومده از من پرسیدن این عبارت در اونجا به چه معناست، چرا از عبارت عقل مثلا استفاده شده است. خیلی خوشحال میشیم قطعا و این رو بروز میدیم، این زبانی میگیم این رو، ولی فرمودید
بله واقعا همیشه مدیون شما هستم.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما، مدیون اهل بیت هستید. همه ما
مبسه پتانیک نام باید به من جواب بده چرا ناموس ایرانی خودشون رو دست به دست کردن فقط به خاطر زیبایی، فقط به خاطر اینکه بیان کودکان داشت و میتونه بچه رو جمع کنه و به دینه
درکت بیاره. برای ما سخته، خب شنیدن خیلی از اتفاقات هم برای ما سخته، حالا درست اون زمان زرتشتی بوده و اینها باشه، ولی بالاخره یک اصلا ایرانی بودن به کنار، بالاخره یک انسان بودید و واقعا دوست دارم که حتی تو برنامه دیگه اینها دردهایی که به وجود آمده است بله، ولی مطرح نشه به این شکل. و امیدوارم که این رفتاری که الان با شما دارند که به هر حال فرمودید و بخشش رو با خبر هستیم دست بردارن، اون رفتار و گفتار و کرداری که حداقل ادعا میشه حداقل در مورد شما مراد
کلا نگه از گفتار نیکشون خبری نیست، فقط توهینه.
انشاءالله دیگه ببینید، البته چیزی هم عرض کنم خانم زاهدی، وقتی که شما اومدید یه راهی رو انتخاب کردید که راه حق هست، این حرفا رو هم از وقتو میشنوید، نام شما فرمودید رقیه است، حضرت رقیه سلام الله علیها چه جرمی رو مرتکب شده بود که کودک 3 ساله 4 ساله باید به شهادت برسه، حضرت زهرا سلام الله علیها چه جرمی رو مرتکب شده بود الا دفاع از حق، ما که اصلا به گرد پای غلامان اینها هم نمیرسیم. در دفاع از حق حضرت زهرا سلام الله علیها به جای رسیده بود که بالا منبر جسارت کردن به حضرت بر اساس گزارش پیروان اونها. خب یه بخشش طبیعیه، روزانه ما هم این توهین ها رو میشنویم، این به قولی گفتار نیکا کردار نیکا رو. و یک نکته هم خانم زاهدی من میخوام عرض بکنم، یک بزرگواری بودند که ایشون هم خانم بودن، تغییر مذهب دادن و تغییر دین دادن با این برنامه ها و مسائلی که ما داشتیم و قرار بود امشب روی خط تشریف بیارن، یعنی مقدماتی رو گفته بودن و ما موافقت کرده بودیم با واسطه‌ای که وجود داشت بیان روی خط مطالبشون رو بفرمایند. متاسفانه از شب گذشته که اعلام کردن به خانواده‌شون میخوان تشریف بیارن روی خط مطالب رو بفرمایند، نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاده و ایشون کلا از فضای مجازی رفتن با یه پیام خیلی کوتاه که من از فضای مجازی مجبورم
با خطشون میارن. بله؟ تهدید میکنن استاد، واقعا تهدید میکنن، تهدید میکنن به این که آتش میزنه.
خب دیگه
این آتش مقدسه براشون.
این اتفاقات باعث شد که ایشون، ما بیخبرم هستیم ازشون، فقط یک توصیه دارم هم نسبت به شما و هم نسبت به این بزرگوار و هم دیگرانی که احتمال داره تغییر روی کرد بدن، تغییر رو رعایت کنید، هر جایی نیاز نیست کامل بروز بدید، این زحمتی که شما دارید به هر حال حمل میکنید، این حرفایی که دارید میشنوید قطعا باقیات و سالهات براتون هست، ولی ما در دینمون هم اونجایی که لازم هست تغییر بکنیم، به خصوص حالا شما که موقعیتون یه مقدار متفاوت شده و دیگران هم فهمیدند و میدانند، اما برای این بزرگوار دیگه و اون دو آقایی که باز برای من خبر فرستادن، این هم تغییر روی کرد و دیدگاه دادن و حالا الان نباید بروز میدادن، یه جایی بروز داده بودن، امیدوارم برنامه ما رو اگر میبینن بحث من داره میشنون تغییر پیشه بکنید، جان خودتون رو حفظ بکنید، البته از حق کوتاه نیاید و در به تعبیر شهید مطهری تقیه، یعنی اینکه کمتر بخوری بیشتر بزنی، در دفاع از اعتقادات خودتون زدن، نه زدن فیزیکی است اینجا، اینجا زدن یعنی سوال پرسیدن، یعنی مسئله مطرح کردن. و واقعا از صمیم قلب دعا میکنیم، ما و همه بیننده ها انشاءالله دعا میکنن برای اینکه شما از شر افرادی که نمیتوانن هدایت شما رو ببینن در امان باشید، انشاءالله که این رویکرد شما هم بتونه برای ما هم به عنوان باقیات سالها بماند و دست افراد بیشتری رو بگیریم. خانم زاهدی
بند واقعا مدیون به شما هستم و این که در جواب به اونا به شیفه شما اصلا توهینی نکردن.
یه نکته هم فرمودید توی تماستون، فرمودید رفته بودید حالا آتشگاه ها و چون یه از تشریف دارید با زرتشتی صحبت میکردید، بازخوردشون نسبت به مطالب ما چی بود؟ جواب داشتن نسبت به موضوعاتی که مطرح کردیم؟ چون شما فرمودید سوالهای ما رو بردید منتقل کردید به اینها.
توهین، فقط توهین. گاشا رو مطالعه کن، یخنا رو مطالعه کن. حدود دین زرتشت در وندی داد مشخص شده، پوست کندن، این که زنان رو تقدیس کنند یا هر چیز در وندی داد مشخص شده. حد فاصله دورانی که اسکندر حمله کرد به ایران حدودا مثلا میشه 300 سال گذشته باشه و ساسان یا یه تاریخی رو جرس کردن و موبدان زرتشتی به این معتقد بودن که دختران زیبا حتما باید تقدیس بشن. ما تو ادبیات کلا یک کار بوده داریم که فعل مرکب رو به جای اینکه بگیم عدالت را فریاد بزن میگه عدالت فریاد را بزن، تاکید روی فریاده. حالا چه چیز را فریاد بزن؟ عدالت فریاد بزن. به هم ریختگی جمله مرکب به خاطر چی؟ تاکید. و اینکه دوستان از من پرسیدن که مقالات رو به چند تا کتاب تاریخ رسه رو دوت رو بهشون معرفی کنم، یکی تاریخ ایران باست فرانت آغاز اسلام از رومن گیرمشه و یکی من میدونم که اصلا تاریخ نمخونن و مقالات رو عنوان میکنم براشون. آریایی و ایرانی، لفظ ساختگی و غیر ضروری، مقالات دیپا در آغاز دیپ نبودن، هنر ساکنین فلات ایران. تمام این مقالات از شاهنامه استخراج شده، شاهنامه این که ادعا میکنه فردوسی زرتشتی بوده.
بله، برخی از زرتشتی این ادعا رو دارن. بسیار ممنونم از شما خانم زاهدی.
خیلی ممنون از شما.
این تماس شما موفق باشید، خواهش میکنم. منجب شادی است از باب اینکه ببینیم شخصی محب اهل بیت علیه السلام شده است و از طرفی موجب ناراحتی است به خاطر برخوردها با شما. دعا میکنیم خداوند به شما صبر بده و زیر سایه چادر حضرت زهرا سلام الله علیها باشید.
اینطور دعا کردن نریم علی و قطعشون ندارم، چون واقعا با علم گول خوردم.
الان دیگه در مسیر هدایت هستید، نگران نباشید خانم زاهدی. الان دیگه نگران نباشید، در مسیر هدایت هستید. شاید شما هم مثل سلمان فارسی باشید که گشتند و به ادیان دیگری معتقد بودند چون پیامبر رو نمیشناختند، بعد پیامبر رو دیدند، تا جایی بالا آمد سلمان فارسی که شد سلمان من اهل البیت. و نگران گذشتتون نباشید از این باب که الان دیگه در مسیر قرار گرفتید به حمد الله، و انشاءالله که برخورد خوب شیعیان رو شما ببینید که جبران کننده برخورد بد دیگر مدعیان بوده.
سلامت باشید،
موفق و معید باشید، در فنا حق باشید خانم زاهدی. خدا نگهدار شما
خدا.
باشه. تماس بعدی آقای کریمی از کرمان هنوز پشت خط هستن. آقای کریمی سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ من عذرخواهی میکنم، خیلی وقته که پشت خط منتظر هستید آقای کریمی.
نه خواهش میکنم،
در خدمتتون هستیم. صداتون خیلی بد میاد آقای کریمی. با تلفن تماس گرفتن اتاق فرمان با تلفنه. آقای کریمی خط ثابت دارید؟ با خط ثابت به خط تشریف بیارید، چون الان صداتون رو ما خیلی بد داریم.
بله،
سوت میکشه صداتون. آقای کریمی صدای منو داری؟
بله.
خب اگه میشه، آره اگر لطف کنید آقای کریمی دوباره باهاتون ارتباط میگیرن، اگه خط ثابت بدید که خیلی خوب خواهد شد دیگه، چون مخاطبم اذیت میشه. من خودم مشکل ندارم با همین صدا کنار میام، ولی مخاطبم اذیت میشه. ان شاء الله باهاتون تماس میگیرم آقای کریمی. فعلا خدا نگهدار شما باشه. من یک برگردم برخی از این تماس ها رو، چون فرصتمونم کم هست. آقای کریمی مجدد شدن روی خط تشریف بیارن که بیان، اگر نه من اینا رو جواب بدم. خانم سلیمیان از اصفهان فرمودن که آیا من گفتم دین هخامنشیان زرتشتی بود است یا نه؟ ابهاماتی در این زمینه مطرح است. البته شهرت دلالت بر این دارد، صرف شهرت که بله، بر سلسله هخامنشیان و اینها زرتشتی مذهب بودن، دین رسمشون زرتشتی بود است، ولی مباحث دیگری هست، ما به جاش بهش میپردازیم. بعضی وقتا من تو یک موضوع تو برنامه وارد نمیشم به خاطر اینکه دوست ندارم مخاطب فقط اون تکه تو ذهنش بمونه و برنامه رو اسناد رو نبینه و شاید مثلا برایش سوء تفاهم به وجود بیاد. مفصل در این خصوص صحبت خواهم کرد. همچنین فرمودن که یهودی‌ها میگن ما 77,000 ایرانی رو کشتیم، اگر اینطوری هستش، این کسایی که ادعای ایران باستان دارن چرا میرن با افرادی که اینها کودک کش هستن، با اینها صهیونیست‌ها به هر حال با همدیگه رابطه‌شون خوب هست و چه هست؟ خب شما این به خاطر منفعتی که الان شامل حالشون میشه، شما فکر کردید واقعا کسایی که ادعای ایران باستان دارن واقعا ایران باستان رو علاقه دارن، به ایران باستان و ایران باستان رو دوست دارن؟ اگر واقعا اونها رو دوست دارن، شکل شمایلشون چرا هیچ ربطی به ایران باستان ندارد و عملکردشون هیچ ربطی به ایران باستان ندارد؟ حجاب خودشون یا حجاب همسرانشون هیچ ربطی به ایران باستان ندارد؟ اگر واقعا ایران باستان اینا، ببینید همین الان یه کشوری، حالا میگی فقط نگیم که کسی که ایرانی باشه، همین برخی از این عرب‌ها، امارات رو شما نگاه کنید، برای منفعت خودش حاضر شد همه چیز خودش رو بفروشه. خب این اتفاقات پیش میاد، چرا؟ چون یک منفعتی رو داره میبینه، حاضر اون تاریخ قبلی خودش رو کتمان بکنه، ظلمهایی که به خودش شده کتمان بکنه، گاو شیرده بشه، همین اتفاقات رو شامل رقم بزنه، حاضره که براش رقم بخوره و شامل حالش بشه. برای چی؟ برای که منفعت داره براش. اونها حرف شما رو من متوجه هستم خانم سلیمیان ها، شما میفهمید که اگر شما مدعی هستید پس چرا الان با این کودک کش ها مثلا رابطتون خوب هست؟ بله حرفتون وارده، ولی من هم دارم این رو تبیین میکنم برای بینندگان عزیز که منفعتشون هست دیگه، منفعتشون الان اینگونه اقتضا میکند. یه زمان همینها منفعتشون اقتضا بکند، چاپلوسی عربهای وهابی رو هم انجام دادن و باز انجام خواهند داد، منفعتشون دنیاشون اقتضا میکنه. آقای کریمی پشت خط هستند، تماس آقای کریمی رو دریافت بکنیم. چند تا مورد بود. آقای کریمی سلام علیکم.
سلام علیکم برم.
حال شما خوبه؟ در خدمتتون هستیم آقای کریمی از کرمان.
خوبه نمیشه. من آقای حسین راستش میخواستم اولش خواهش کنم از دوستان زرتشتی که بیان به این سوالاتی که شما مطرح میکنین جواب بدن.
بله.
بعدش من خودم میخواستم سه تا موضوع مطرح کنم که میخواستم آخرش رو شما یه توضیح خودتون بدین درباره حمله اعراب به ایران.
بله.
صدا خوب الان؟
الان خوب شد. بله بله بفهمید.
اولین موضوعی که من میخواستم مطرح کنم، یکی از چیزهایی که میگن در زرتشتی هست ازدواج با محارم. حالا بعضی از زرتشتی ها میگن همچی چیزی نیست، حالا بعضی ها میگن هست. خب اگر هست، الان علاج علمی ثابت شده یک کار مشکل علمی داره، بعد غیر اخلاقی هم هست. بس اخلاقی چجور دینیه که اگر جانب خدا اومده باشه دین، نباید مشکل علمی داشته باشه؟ چون الان ازدواج با محارم بعضی هم میگن بوده، بعضی هم میگن نبوده. خب اگر بوده، الان علم پزشکی به این نتیجه رسیدن که مشکل علمی درش وجود داره و علاوه عرف جامعه ما هم یک چیز غیر اخلاقیه. خب اگر نبوده، شما نگاه کنید کمبوجیه، فرزند کوروش، تو کتاب تاریخ ایران باستان خدادادیان جلد یک صفحه 272 اومده که کمبوجیه با دوتا خواهرش رکسانا و آتوسا ازدواج کرد.
حالا الان به این نمیخوایم آقای کریمی، نمیخوام به این مسئله اصلا بپردازم الان خیلی. آره ولی خواهی پرداخت به جاش. اصل مطلب رو متوجه شدیم. بله متاسفانه، متاسفانه مسائلی در این زمینه وجود داره در آموزهای زرتشت فاجعه بار، به وقتش بهش خواهم پرداخت.
نه فقط من فقط انا تمام فقط میخواستم این مسئله رو مطرح کنم. اگر کمبوجیه با دو تا خواهرش ازدواج نکرد، اگر کرده، اگر ازدواج کرده خب پس یه آدم زرتشتی نبوده. چون زرتشتی هم یکی از عاملایی که میان میگن که آقا شما بیان زرتشتی بشین، چون هخامنشی هم میدونم کوروش و فرزندانش زرتشتی بودن. خب اگر کمبوجیه این کار کرده، طبق کتاب تاریخ ایران باستان که با هم این باستان دوستان خیلی بهش چی میکنن، یعنی همون استفاده میکنن تو حرفاشون، کمبوجه با دو تا خارج ازدواج کرده. این هم چیزی باشه اصلا یک فرد زرتشتی نبوده که شما میگین شما متعلقون میگین همون دین کوروش که زرتشتی بوده زرتشتی بشه. بعد یه موضوع دیگه هم مطرح میکنن میگن که
فرمودید من یه اسکن رو نشون بدم آقای کریمی، الان اینکه فرمودید من یه مورد اسکن نشونتون بدم اینم ببینید. حالا من نمیخوام تو این قضیه وارد بشم، مطالب و اسناد فراوانی جمع آوری کردم. ایدئال بشر، تجزیه و تحلیل افکار زرتشت، مزدیسنا و حکومت، جناب آقای جلال الدین آشتیانی این کتاب رو نوشتن. البته خود آقای آشتیانی این رو قبول ندارن اما نقل قول کردن. نقل قول درسته، نقل قول درسته، حالا خودشون نقد کردن به باب آدرس دادن به این نقل قول دارم عرض میکنم. صفحه 77 نقل قولی که آورده است از هرتسفلد به قول دوستمون، معتقد بود که پدر بزرگ زرتشت آستیاکس باید باشد آخرین پادشاه مادی بود، تلفظ دقیقش هم اینجا بیرون آورده است، خیلی مادی بوده است. کوروش با مادر زرتشت یا دخترش ازدواج میکنه و دختر کوروش آتوسا خواهر ناتنی زرتشت بوده است. آتوسا چه کار کرده؟ با برادرش کامبیز یا کامبوجیه وصلت میکنند و پس از مرگ کامبیز چه میشه؟ همسر داریوش میشود. من توضیح ندم که این اصلا یعنی چی، اصلا توضیح ندم که این چی چیه، فقط این نقل قول نمونه ایست. من حالا اونم بحثشو کار کردم که فهمیدید ازدواج با مادر در زرتشت، مفصل اسناد دارم در موردش، اسنادی که بعید میدونم قابل خدشه باشد. و ان شاءالله در مورد بس خوی دوده اینا خب مطرح خواهم کرد مسائلی رو.
بله
مطلب دومتون رو بفرمایید.
مطلب دوم میخواستم شما در این یه موضوع درباره این یه موضوعی میخواستم مطرح کنم، شما هم یه توضیح دربارش بدیم، چون اسم یک فردی میاد میخواستم درباره اون یه توضیح خودتون بده. یکی از مطالبی هم که اینها خیلی مطرح میکنن اگر دیده باشین، میگن آقا یک داستان تاریخی از خالد بن ولید اینا مطرح میکنن که آقا خالد گفت من قسم میخورم اگر به ایران آمدم با خون ایرانیان آسیاب میکنم، نون درست میکنم میخورم. خب من خالد، خب خالد بن ولید یکی از چهار کارگزار اصلی ابوبکر بوده. خب شما نمی... اون کسایی که میان این حرفای ما بچه شما میزنن باید بفهمن که آقا خالد بن ولید اصلا رفتی به شیعه و یکی دن خالد یکی از چهار کارگزار اصلی ابوبکر بوده. چهار کارگزار اصلی ابوبکر هم یکی عمر بوده، یکی معاویه بن ابی سفیان بوده، یکی ابوبیده جراح، یکی هم خالد بن ولید. خب شما اگه بیاید بگین خالد بن، اگر هم همچی چیزی باشه این باید شما بگین به برادران اهل سنت ما بگین که دارن پیروی میکنن از همچی شخصی، این ربطی به ما نداره. خالد بن ولید اصلا حالا برادران اهل سنت ما هم ازش پیروی میکنن چون بهش میگن حضرت و عجیب موضوع. خالد بن ولید کسی بوده که با یک آقای به نام مالک بن نویره میره ازش مالیات بگیره، آره عاشق همسر اون میشه، میره با خانم اون هم بستر میشه. اون کسایی که میان این حرفایی میزنن که میگن اونا شما مترونا بزور شمشیر مترونا شده یعنی اسلام آوردی، بعد خانم آقا کسی که دارن ازش اسم میبرن خالد بن ولیده که آقا این یه فرد این به کارگزار ابوبکر به ربطی به تشیع و حضرت علی و جون موضوع نداره. من خواست همین دوتا موضوع مطرح کنم بعدش از همتون زرشون هم بگم بیان آقا بیا پاسخ بو باشن
انشاءالله انشاءالله. دستتون در
شما یه چیزی مطرح میکنی. خب حالا شما من از هفته پیش کسی نمومد، یه هفته هم کسی نمومد تو فضا مجازی میان بس مطرح میکنن
نمونه
حد برا گفتن ندارم.
بر آقای کریمی امثال خانم زاهدی و دیگران که بعضی حالا پیام فرستادن و قرار حالا انشاءالله اینا هم اونهایی که مشکل آرشون پیش نیاد میان تو برنامه صحبت خواهند کرد. خب وقتی که اونها میدون رو خالی گذاشتن طرف مقابل ما، ما آمدیم 3 تا 4 تا سوال مطرح کردیم، اونی که زرتشتی هم بوده آمده فکر میکند، تأمل میکند، به نتیجه میرسد، تغییر نظر میدهد و میاد به ما میگه. یعنی الان اینها نمیان تشریف نمیارن نسبت به مسائلی که ما مطرح میکنیم پاسخگو باشن، عملا داره به ضرر خودشون تمام میشه. 7 برنامه من رفتم، 7 ساعت یعنی حدودا 7 ساعت دیگه 7-8 ساعت این همه آه از نهاد آقایون زرتشتی بنیاد اروپایی که اینها ضد زرتشتی داخل ایران هستن بلند شده. فحاشی دیگه اصلا فکر کنم اگر اینها حرفاشون توی این چند هفته رو جمع آوری بکنن در مورد برنامه ما و بنده، دایره المعارف فحاشی جمع آوری میشه روش، میتونن بنویسن گفتار نیک بر اساس قرائت و برگردان انجمن جهانی زرتشتیان، بیایید پاسخ بدید چرا دارید فحاشی میکنید. خب فحاشی شما هم به ما بر نمیخورد از این باب، ناراحت میشیم چون ما فحاشی از این باب بر نمیخورد چون میدونیم که دیگه پاسخ نمیدید. بله
من همین موضوعات دیروز تنیز با دو تا زرتشتی بس کرد. خب من همین مسائل رو گفتم و آخر بار اینا حتی میکنن ها شما وطن ندارید، شما بی شما اصلا ایرانی نیستید. گفتم آقا شما که ما میگید ایرانی نیستین، شما که میگین اعراب به خاطر خدا به ایران حمله نکردن، میخواستن کشورگشایی کنن. اگه ما این حرف شما رو بگیریم، شماها که جمعیتون 100 میلیون بود، ندونستون جلو اعراب نرفتین با اعراب درست حسابی بجنگید، کشور ما اعراب گرفتن. اگه حرف شما درست باشه، ولی ما بچه‌ها به فتوای امام خمینی جلو همین اعراب عراقی‌ها رفتیم جنگیدیم، نذاشتیم کشورمون تجزیه بشه. شما که دیگه دم از ایرانی ندارید. اگر همین شیعه نبود، اخو متاسفانه اینا تاریخ ایران هم نرفتن بخونن، اگر شیعه نبود در زمان شاه اسماعیل آخوندها ایران کاملا تجزیه می‌شد. همین شیعه باعث شده ایران تجزیه بشه. خیلی جالب، ما با اینا بحث می‌کنیم میگن شما ایرانی هستید.
آره حالا ما دیدیم دیگه تو همین جریان داعشی‌ها، همین داعشی‌های به قول شما عرب دیگه، همشون رو بگیم مثلا عرب بودن. من نمی‌دونم چند نفر از اینها شهید شدن یا کشته شدن یا به قتل رسیدن در جنگ با این داعشی‌ها.
بله.
کیا رفتن با داعشی‌ها جنگیدن؟ داعشی‌ها که عرب بودن، عموما عرب بودن، یا جای دیگر هم بودن عموما عرب بودن، همین مسلمان‌های شیعه که یا حسین میگفتن رفتن باشون جنگیدن، شکستشون هم دادن، فعلا برگردد این عادت الاغرب دوباره میزنن. و ما ندیدیم از این آقایون مدعی که بخوام بیان جلوی اینها بیستن، جان خودشون رو به خطر بیاندازند و اینها. بسیار ممنونم از شما چون فرصتون کمه جناب آقای کریمی.
خیلی تشکر میکنم.
زنده باش، موفق و معید باشید. من عذرخواهی میکنم واقعا از بقیه بزرگوارانی که پشت خط بودن یا پیام فرستادن برای ما، فرصت برنامه‌مون اجازه نداد که ما شنونده تماسشون باشیم. ان شاءالله جلسات بعد میشنویم. اما این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، خانم زاهدی فرمودن که من اتفاقی برام پیش اومد که شخصی به من گفت این نفرین اهورامزدا یا امرداد بوده است که تو را گرفت. اهورامزدا که همون بر اساس معروف خدای زرتشتی هست، امرداد که یعنی نامیرا، ظاهرا ششمین فرشته از فرشته های در فکر زرتشتی هم هست. یعنی میگن ماه مرداد، میگن نگید مرداد چون ا بر میگردونه ترجمه مرداد رو، بعد بگید امرداد. خیلی هم تاکید دارن روی این قضیه، حالا ما اونش بحثی نداریم، شاید یه جای حرفشون هم درست هست. من واقعا نمیدونم خانم زاهدی چه بدی به شما کرده بوده است، واقعا چه بد خدایی دارید و چه بد فرشته ای دارید که به خاطر اینکه شخصی هیچ کاری رو انجام نداده است باید او بیمار بشود، باید او با مشکلات مواجه بشود، باید آسیب ببیند به خاطر اینکه نفرین اهورامزدا و امرداد او را گرفته است. واقعا این روی کرده خدایی که دارید معرفی میکنید، ملائکه ای که دارید معرفی میکنید، ما همچین روی کرده رو قبول نداریم، ما قائل به عدالت هستیم. مسئله دیگه رو آقای کریمی فرمودن همونجا، حالا توضیح فرمودن، یه نکته رو فقط درخواستشان توضیح بدیم، اینکه گفتن بله خالد بن ولید در جنگ با ایرانی ها آمد قسم خورد که انقدر ایرانی میکشم، حالا یا عراق بود که اون موقع شاید ذیل اون منطقه ذیل ایران محسوب میشده است، انقدر ایرانی میکشم یا از اون منطقه انسان میکشم که این آسیاب آبی با این در جریان بیفته، قسم خورد. بعد حالا بر اساس گزارشی که غیر شیعیان اصلا دارن، پیروان و دوستداران خالد بن ولید دارن، هی سر بریدن به این، به هر حال این آسیاب آبی به جریان نیفتاد، اومدن گفتن این خون لخته میشه، شما هر چقدر آدم بکشی کل دنیا رو هم بکشی این آسیاب آبی با خون به جریان در نمیاد. آقای خالد بن ولید برای اینکه خدایی نکرده مثلا قسمش بر زمین نماند چون قسم خورد این آسیاب باید با خون بگردد، اومدن گفتن راهکار این است که آبی رو به هر حال جاری کنیم، انسانایی رو بکشید در اون خون، این خون این آب رو به جریان در بیاورد. آقایون زرتشتی یه نکته بهتون بگم، هر چقدر با ما اختلاف دارید، هر چقدر با ما اختلاف دارید، بر اساس این حرف و این اتفاق که غیر شیعیان هم نقل کردن، هر چی به خالد بن ولید میخواهید بگید ما هم میگیم. بگید چی بگم بهتون؟ میخواهید بگید خدا نفرینش بکند؟ چی بگم؟ کسی که ظلم کرد، من کار ندارم فقط خالد بن ولید باشد، هر شخص دیگه ای بوده است، به ناحق انسان کشته است، باید قصاص میشد. اگر اون کسی قدرتش رو داد قصاصش میکرد، اگر نه قدرتش رو نداشته یا این در این دنیا زودتر کشته شده است قبل از قصاص و اینها، در اون دنیا باید جزای عملش رو ببینه، به تعداد قطرات خونی که ریخته باید جزای عملش رو ببینه. فکر کنید ما میایم امثال خالد بن ولید دفاع میکنیم؟ فکر کنید ما میایم از امثال اون جنایتایی که در حمله به ایران شده دفاع میکنیم؟ هاشا و کلا، ذره ما از این ظلم دفاع نمیکنیم، ابدا دفاع نخواهیم کرد. حالا اونا عرب بودن شهادتی میگن، خب بگن دیگه، بدتر دیگه، بدتر عرب بودن شهادتی میگفتن، خب جنایت کردن. پس تو این قضیه نمیتونید شما یه سری کارهایی که در تاریخ بوده است و غلط بوده است و اشتباه بوده است به ما بیاید نسبت بدید بگید آقا ببینید این مثلا این شخص رو شما قبول نه قبول نداریم و اشاره هم کردم در جریان مالک بن نویره همین خالد بن ولید چه جنایتی رو انجام داد بر اساس گزارش مخالفین ما که حتی اون خلفا اومدن گفتن که بعد الان جلویش رو بگیریم و بعد مخالفتایی شد خالد بن ولید رو کشتن سرش رو زیر دیگه قضا گذاشتن دادن اون قضا رو خانواده‌اش می‌خوردن یا هم قبیله اونها خوردن و بعد با همسرشون اومدن بدون رعایت عده هم بستر شد. ما اینا رو قبول داریم هاشا و کلا، ما هم میگیم این ظلمه، شما هم بگید این ظلمه، ما هم از شما ممنون میشیم که بگید اینها ظلم است، ولی باید شما بگویید که شیعه همچین تفکر رو قبول نداشته است، قبول ندارد و قبول نخواهد داشت. منطق ما در جنگ ها در فتح ایران مشخص است. انشاءالله که شما بینندگان عزیز ارجمندم نسبت به این مسائل دقت بکنید، فرصتی باقی نمونده. من شما عزیزان رو به خدا میسپارم. سوالای رو من فرستاده بود توی اینستاگرام و جاهای دیگه، در برنامه های بعد به وقتش پاسخ خواهم داد. هر چقدر که لازم بشه سوال و ابهام به وجود بیاد، شاید هر چند برنامه که ما مطالبی رو مطرح میکنیم مثل این برنامه ارائه مطالب جدید در اون سیر موضوعی رو متوقف کنیم، سوال ها رو جواب بدیم، وقت بگذاریم، شما هم تماس بگیرید سوالتون رو بپرسید، بعد بریم انشاءالله ادامه کار رو برنامه رو ادامه خواهیم داد. ممنون از شما عزیزان، التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.